ساعت 4 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و بعد از ظهر بر شما خوش. خوش آمدید به این بخش خبری. واشنگتن و مسکو بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. آمریکا و روسیه بر سر یک برنامه زمانبندی برای کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. یکی دیگر از رقبای الیاف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان منع شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و آمریکا بعد از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. جان کری در یک کنفرانس خبری در کنار سرگئی لاوروف، همتای روسی خود، گفت بر اساس این توافق سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت تا فهرست کامل انبارهای سلاح شیمیایی خود را تحویل دهد. همچنین به گفته او، ناظران تسلیحاتی باید حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را درون خاک سوریه شروع کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت هدف نهایی این است که تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال آینده میلادی، پایان بهار 93، به طور کامل نابود شود. او افزود که مسکو قبول کرده تا در صورت زیر بار نرفتن سوریه، شورای امنیت رژیم بشار اسد را به اقدام نظامی تهدید کند. در جمهوری آذربایجان، دومین نامزد مهم مخالفان برای انتخابات ریاست جمهوری از شرکت در این انتخابات منع شد. ایلگار محمدوف، رهبر حزب جمهوری خواهان آلترناتیو که از مخالفان الهام علیوف رئیس جمهوری کنونی آذربایجان است، به تقلب متهم شده است. کمیسیون انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بسیاری از امضاهای جمع شده برای حمایت از نامزدی محمدوف جعلی بودند. ماه پیش نیز رستم ابراهیم بیگوف، مخالف سرشناس الهام علیوف، به خاطر داشتن تابعیت دوگانه روسیه و جمهوری آذربایجان از نامزدی در انتخابات محروم شد. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در روز 17 مهر برگزار می شود و پیش بینی می شود که الهام علیوف در غیاب رقبای سرسخت بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شود. اما در ترکیه روز شنبه، برای نخستین بار در تاریخ این کشور، مردی که به شکل علنی اعلام کرده همجنسگراست، برای تصدی مقام شهرداری خود را نامزد انتخابات کرد. به نوشته رسانه‌های محلی، کن کاووس‌اوغلو برای مقام شهرداری شهر بلانچاک خود را نامزد کرده. او به هیچ یک از احزاب بزرگ ترکیه وابسته نیست. اگر او در انتخابات پیروز شود، نخستین شهردار تاریخ ترکیه خواهد بود که به شکل علنی همجنسگرا بودن خود را اعلام کرده است. همجنسگرایی در ترکیه که اکثریتی مسلمان دارد جرم نیست، اما کماکان در بسیاری از مناطق غیر شهری ترکیه مخفی نگاه داشته می شود. کاووس‌اوغلو خود را یک فعال حقوق همجنسگرایان خوانده که برای حقوق زنان نیز فعالیت می کند. و خبر دیگر این که بر اساس اعلام وزارت علوم، در سال تحصیلی پیش رو، رشته حسابداری بیشترین تعداد دانشجو را دارد و استان تهران پرجمعیت ترین استان کشور از نظر تعداد دانشجوست. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، گفته است که بعد از حسابداری با 230,000 دانشجو، رشته‌های حقوق و کامپیوتر شاخه نرم افزار بیشترین تعداد دانشجو را دارند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه انتشار گزارش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق، پایتخت سوریه، بانکیمون، دبیر کل این سازمان، گفته است که گزارش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به نحو چشمگیر و قاطعی استفاده از سلاح شیمیایی را تایید خواهد کرد. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر با همین موضوع بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل که در یک نشست این سازمان صحبت میکرد، گفت باور دارد که گزارش بازرسان اعزام شده به سوریه گزارشی چشمگیر و قاطع خواهد بود. این گزارش به گفته آقای بانگیمون نشان خواهد داد که در حومه دمشق از سلاح شیمیایی استفاده شده است. این گزارش قرار است از سوی اوک سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی که ریاست هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای بازدید از مناطق مورد حمله شیمیایی در حومه دمشق را بر عهده داشت، منتشر شود. به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، این گزارش هنوز به دست بانگیمون نرسیده است. بانگیمون پیشتر گفته بود که با اوک سلستروم در تماس است و از وی خواسته است تا گزارش خود را هرچه سریع‌تر ارائه کند. یک دیپلمات در سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که اوک سلستروم در تعطیلات آخر هفته شنبه و یک شنبه به نیویورک سفر خواهد کرد تا گزارش خود را ارائه کند. در همین حال آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد که اطمینان دارد که گزارش سازمان ملل متحد استفاده سلاح شیمیایی در سوریه را تایید خواهد کرد. به گزارش رویترز بانگیمون نگفته است که کدام یک از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند، ولی تأکید کرده است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جنایت‌های بسیاری علیه بشریت مرتکب شده است.
بسیاری از کشورها فشار می‌آورند که رئیس جمهور اسد باید برود، اما به رغم نگرانی‌های سازمان ملل ما قادر نیستیم تصمیم بگیریم و یا به مردم بگوییم این یا آن شخص باید رئیس جمهور باشد. این تصمیم خود مردم سوریه است. اما اتفاقی که افتاده است این است که بشار اسد مرتکب جنایت‌های بسیاری علیه بشریت شده است. بنابراین من مطمئنم که پس از پایان ماجرای سوریه فرایند حسابرسی از بشار اسد آغاز خواهد شد.
گزارش ها حاکی از آنند که در جریان حمله شیمیایی در حومه دمشق در 21 ماه اوت 30 مرداد ماه صدها نفر کشته شدند. بر اساس ارزیابی اطلاعاتی که کاخ سفید درباره استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی منتشر کرده است، 1429 نفر در این حمله شیمیایی به حومه دمشق کشته شدند که دست کم 426 تن آنها کودک بودند.
در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین روز جمعه در یک سخنرانی در شهر اردکان یزد گفت ایران در پی 8 سال گذشته با وضع خوبی مواجه نیست و برای جلوگیری از آنچه که او لطمه بزرگ خوانده است زمان زیادی نمانده. به نوشته سایت آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با ابراز نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ابراز امیدواری کرده است که حبس خانگی آنها پایان پذیرد. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده، با جزئیات بیشتر با هم بشنویم.
محمد خاتمی در سخنرانی خود گفت اگر نتوانیم در مدت کوتاهی برخی مشکلات اساسی را در عرصه اقتصاد، روابط خارجی و مسائل داخلی برداریم، احتمال کارگر افتادن آن عوامل منفی که تا حالا بوده است چه در خارج و چه در داخل ممکن است لطمه بزرگی به ما وارد کند. او بدون توضیح در مورد عوامل منفی که می توانند این لطمه بزرگ را وارد کنند افزود شرایط اقتصادی فعلی خود به خود انسان را مشغول می کند. رئیس جمهوری پیشین ایران اشاره کرد که با آقای روحانی گفته است واقعا مردم به جهتگیری ها و شعارهایش رای دادند و اضافه کرد آنچه ما می خواهیم پافشاری ایشان در روی کردیست که مردم به آن رای دادند. تغییر در وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که از بهمن سال 89 در حبس خانگی به سر می‌برند و نیز زندانیان سیاسی یکی از محورهای سخنرانی محمد خاتمی بود. او با اشاره به رویدادهای سالهای گذشته گفت فشارها تنها بر زندانی و محصور کردن خلاصه نمی‌شد و افزود شما فکر نکنید در سالهای گذشته فقط عده‌ای زندان رفتند و حصر شدند. برخی دائما تحت فشار بودند و فعالیت‌ها تقریبا تعطیل بود یا با موانع روبرو می‌شد. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین گفت کم شدن فشارها و در نهایت برداشته شدن آنها و تغییر بدبینی‌هایی که منجر به دستگیری‌ها شده می‌تواند برای جامعه از نظر روحی مهم باشد. اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
تغییر شرایط امنیتی کشور منوط به آزادی آقای موسوی و آقای کروبی خانم‌نورد، این نشان تغییر شرایط امنیتی سیاسی. و در این حال لازم هست آقای روحانی یکی از شعارهای انتخاباتی خودش و یکی از قولهای انتخاباتی خودش عمل بکنه و اون از بین بردن رفع حق هستش.
در این ارتباط محمد رضا خاتمی عضو جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم چند روز پیش در همایش ستادهای ملی جوانان اصلاح طلب در شهر کرد گفت
یک قول دیگر دادن آقای روحانی که نمیدونم برای این بتوان صبر کرد یا نه، چون این فرمایش نیم است در دبیرخانه شورای امنیت ملی حضرت آیت الله منتظری در دوران حکومت جمهوری آقای خامنه‌ای برداشته شد. رئیس جمهور آینده نیز باید با اجماع جمهورها حضرت را برداشت.
به نوشته ای سایت رئیس جمهوری پیشین ایران، محمد خاتمی همچنین گفته است حصرها و محدودیت‌ها به خصوص نسبت به کسانی که سنی از آنها گذشته است میتواند فشارهای عصبی ایجاد کند و سبب بیماری یا تشدید بیماری شود که این امور نگران کننده است. در ماه‌های گذشته اخباری در مورد بیماری‌های میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد انتشار یافته است. آقای خاتمی ابراز امیدواری کرد که همه به این نتیجه برسند که آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همچنین همه زندانیان به نفع همگان است و این موضوع را به نفع انقلاب، مردم، رهبر جمهوری اسلامی و کشور دانست. سخنان رئیس جمهوری پیشین ایران پس از انتشار اخباری در مورد محول شدن تصمیم گیری در مورد آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به شورای عالی امنیت ملی ایران ابراز شده است. در این ارتباط محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفته است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با فرستاده شدن موضوع آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی ایران موافقت کرده است. آقای امیر ارجمند بر این باور است که چنین موضوعی در صورت درست بودن آن گامی به جلو خواهد بود.
امیدواریم که با حضور آقای شمخانی و همچنین در ویژه آقای روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی مسئله هر چه زودتر حل بشه. آنچه که مهم این هستش که این هست و هست به نفع هیچکسی نیست، در اول به ضرر خود آقای خامنه‌ای، به ضرر نظام هست و امیدواریم که هر چه زودتر این عمل غیرقانونی پایان پذیره و وحدت ملی تقویت بشه.
اینها در حالی است که علی شمخانی، وزیر دفاع در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان، دبیر شورای امنیت ملی ایران و نیز نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا شده است. در این حال کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای از آقای شمخانی خواست تا فوراً به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رسیدگی کند و شرایط لازم را برای آزادی آنان فراهم کند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود. اما در ایران همینطور 42 زندانی سیاسی و عقیدتی رجایی شهر کرج نامه نوشتند به رئیس قوه قضاییه و شرح حالی دادند از بعضی از زندانیان بیمار و خواستار آزادی اونها شدند. از آبتین صدر جزئیات بیشتر رو میشنویم.
وبسایت کلمه روز جمعه خبر داد که 42 زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج درباره سلامتی برخی همبندان خود هشدار داده و نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند. در این نامه نام و بیماری زندانیان بالای 60 سال عنوان شده و در آن خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده که ما امضا کنندگان این متن به عنوان همبندان این افراد به مسئولان قضایی و افکار عمومی ایران و جهان هشدار می‌دهیم که استمرار وضعیت کنونی و تداوم حبس برای این زندانیان می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای سلامت و جان آنان داشته باشد. 42 زندانی سیاسی در نامه خود به صادق آملی لاریجانی نوشتند که فهرست کامل زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار بالای 50 سال این بند محدود به اسامی اعلام شده نیست و نام‌های زیر بر اساس دو معیار توأمان کهولت بالای 60 سال و بیماری تنظیم شده است. برای نمونه جمال‌الدین خانجانی، زندانی عقیدتی با بیش از 80 سال سن، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی به 20 سال حبس محکوم شده که 6 سال آن را نیز سپری کرده است. یا کیوان صمیمی، فعال مطبوعاتی و مدنی که اکنون 65 سال سن دارد و در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد. به نوشته وبسایت کلمه، آقای صمیمی به دلیل بیماری قلبی نیاز به جراحی و استراحت مطلق دارد. بر اساس این گزارش همچنین محمد سیف‌زاده، حقوقدان که به 8 سال زندان محکوم شد و 30 ماه آن را سپری کرده است، با 66 سال سن به دلیل سکته مغزی و بی‌حسی نیاز به استراحت دائمی دارد. برخی وبسایت ها پیش از این گزارش دادند سال گذشته در کمتر از یک هفته 7 زندانی در زندان رجایی شهر کرج جان خود را از دست دادند و یک تن از آنان زندانی سیاسی بوده است. در بین زندانیانی که این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه امضا کردند، نام‌هایی همچون بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، رسول بداغی، فعال مدنی، مهدی معتمدی مهر، فعال سیاسی و مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، به چشم می‌خورد.
بنیامین سعد بود با گزارشی که شنیدید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.